حجیتش آن. البته اگر شما عالم شدید دیگه تاریخ حجت نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزمون در توصیف عامی بود که از بعضی از آقایون قائل به او شدن تحت عنوان مشایخ جناب نجاشی، صاحب کتاب معروف رجال نجاشی که فی الواقع فهرست. جلسه گذشته یه تمهیدی خدمت شما عرض کردیم در رابطه با خود جناب نجاشی و اینکه شخصیت نجاشی به چه کیفیتی است، چون امام رجالیون است لازم بود یه عنوان تنبیه و تذکر ابتدا متعرض حیات خود این مرد بشه. اما امروز دیگه بحث رو در واقع شروع میکنیم. بحث در چند مقامه. مقام اول بحث این است که اصلا این طرح کلی بحث چیست و از چه موقعی این بحث در واقع مطرح شده. خب مثل ما و مثل مشهور از متأخرین که مشایخ اجازات رو معتبر می دانن، این بحث چه خاصیتی داره؟ اولا این بحث منحصراً رو مبنای ما طرح نمی شد. حتی اونایی هم که مثل مرحوم آقای خویی و منطبه که مشایخ اجازات رو معتبر نمی دانن، این بحث تو اون مبنام تر میشه که خصوصا مشایخ نجاشی را ادهی قائل به توصیف شد. پس اولا ثمر دارد رو مبنای اون آقایه و حاکم را رو مبنای ما هم ثمر دارد، چون ما اگرچه بعضی توصیق مشایخ اجازات رو فرموده بودن لیکن ما توصیقشون رو نگفتیم. اگر یادون باشد ما مشایخ اجازات رو گفتیم حسن هست، گفتیم معتبر هست، گفتیم نمیشد که قائل به ضعف اونا بشه، لیکن توصیقشون هم ثابت نیست، اما روایت از ناحیه اونا ضرری بهش وارد نمیشد. همینقدر روایت اینا از اعتبار نمی اندازن، اما توصیق نه، دلالت بر توصیق نداره. ولذا رو همین مبنای ما باز مشایخ نجاشی حسابشون تغییر میکنن. مشایخ نجاشی رو اگر این مبنا ثابت بشه قائل به توصیقشون میشه، نه حسنشون، نه اعتبارشون، بلکه یه مرتبه و یه مقام بالاتر قائل به توصیق مشایخ نجاشی میشه. حاکم را عرض کردم رو مبنایی هم که اصلا مشایخ اجازات رو معتبر نمیدانن، به طریق اولا این بحث جاری میشه که مشایخ جناب نجاشی اینا داخل در ثقات هست. پس یکی از توصیقات عام بحث مشایخ نجاشی. نه این جهتش فرق نمی کنند، اما به جهت شخصیت خود اون فرد توصیق یه مرتبه اعلاییست نسبت به حسن یا نسبت به اعتبار، توصیق مرتبه یه بالاتر، ولی تفاوتی از این حیث نداره. خب این فکر از کجا آمده است؟ ما در کتب که بگردیم ظاهراً بذور این فکر، ریشه ها، اصول این فکر شاید حتی در زمان جناب علامه حلی هم بتونیم پیدا شد. به جهت این که جناب علامه حلی در خلاصه این عبارت رو دارد، در خلاصه در شرح حال احمد ابن محمد ابن معروف به ابن جندی، این ابن جندی یکی از مشایخ نجاشی است و نجاشی در حقش گفته است استادنا رحمه الله الحقنا بالشیوخ فی زمانه. الحقنا بالشیوخ یعنی به من اجازه داد دیگه و من با کسب استجازه‌ای که از او کردم ملحق به مشایخ اجازه شدم. صفحه 85 نجاشی رقم 26 این عبارت رو در مورد ابن جندی داره. پس هم استاد نجاشی بود است هم شیخ اجازه نجاشی است. توجه هم آقایون دارن که فرقش بین استاد و شیخ اجازه. طارتا ممکنه کسی پیش دیگری درس خونده باشد، این استاد محض است، لکن اجازه ای از او نداره. طارتا ممکن است کسی کسی درس نخونده باشد اما از او استجازه کرده باشد، او شیخ اجازه محض است و استاد نیست. ثالثتا ممکنه جمع بین هر دو باشد، هم استاد باشد هم شیخ اجازه باشد. ولذا اینم اون جزء موارد جمع است که هم تعبیر میکند استادنا یعنی همشش درس خونده و هم میگد الحقنا به شیوخ فی زمانه، او مرا ملحقه به شیوخ کرد یعنی به من اجازه ده. خب این ابن جندی بله دیگه الحقنا به شیوخ یه تعبیری که ازش استفاده میشه که من از او اجازه گرفتم، یعنی به من اجازه داده است و در نتیجه منم بله ملحق به مشایخ اجازه شد. این را جناب علامه این عبارت از نجاشی نقل میکنه. ثم علامه حلی اضافه میکند در این خلاصه ای که ما داریم صفحه 79 ترتیب خلاصه است رقم 67 اینجور اجازه میکند اضافه میکند میگرد و لیس هازا نفسن فی تعدیله دید. این جناب ابن جندی توصیق خاص نداره. نجاشی هم ببینید توصیق خاصی میگن استادنا و الحقنا به شیوخ، شیخ اجازه من است و استاد من است، اما توصیق خاصی بگن سرقتون نمی کند. جناب علامه اشکال میکند که حالا این جناب ابن جندی آیا سرقتون یا نه، میگن لیس هذا نصاً فی تعدیله. فهمان این عبارت نجاشی نقص در عدالت و وثاقت این فرد ابن جندی نیست. دقت می‌فرمایید که ان جناب علامه این تو ذهنش آمده است که خب وقتی کسی استاد نجاشی باشد شیخ اجازه نجاشی باشد این باید آدم سرم و معتبری باشد، بعد نفیش میکند. این به ذهنش خطور کرده این فکر، لکن نفیش میکند، میگه این لیس هذا نفسا فی تعدیله. نفی میکند دیگه، این لیس هذا نفسا فی تعدیله نه نمیپذیرد این عدالت ایشون رو، وثاقت ابن جندی رو قبول نمیکند. بنابراین به ذهن علامه این معنا خطور کرده، شاهدش هم این است که بعد این خطور نفی میکند، میگه این نصف در ولی تعدیل نیست. پس ببینید ما نمیگم علامه قائل به وثاقت مشایخ نجاشی است، نه، ولی میخوام بگم این فکر حتی از قرن هشتم به ذهن جناب علامه حلی هم آمده است، منتهایشون نفیش کرده، قبول نکرده، نپذیرفت. هاکذا بله قرن یازدهم هجری بله جناب مولا عبدالله افندی در ریاض، ریاض العلماء جلد 3 صفحه 351 نقل میکند از یه شخصیتی بله به نام جناب مولا نظام الدین قرشی. این مولا نظام الدین قرشی ظاهرا متوفای بله بعد از سال 1308 تاریخ وفات دقیقش معلوم نیست، بعد 1038 بعد از 1038 وفات ایشون میشه یعنی قرن 11. از این جناب مولا نظام الدین قرشی نقل میکند صاحب ریاض در این کتابی دارد به نام نظام الاقوال اجالت ظاهر است، نقل میکند که علی ابن در مورد همین در مورد ابن ابی جیب، ابن ابی جیب باز یکی دیگه از مشایخ جناب نجاشی است، میگه که در مورد علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جیب یکنا ابو الحسین که ابوالحسین هم کنیش بوده است، روا انه شیخ طوسی، شیخ طوسی ازش نقل میکنه، فل استبصار کثیرن، در کتاب استبصار دیه، و هو من مشایخ نجاشی ایزد، همین جناب ابن علی جید از مشایخ نجاشی هم هست، بعض از مشایخ مشترکن بین جناب نجاشی و شیخ طوسی، معاصر هم هست به جهت این که معاصرن، مشایخ مشترکن دارند، لیکن مشایخ نجاشی به مراتب بیشترن از مشایخ شیخ طوسی، و هو غیر مذکور فی کتب الرجال، میگه هم شیخ شیخ طوسی است و هم شیخ جناب نجاشی است، لیکن خود این ابن ابی جید در کتب رجال ذکری درش نیست، به مدح ولا ذم، نه او را مدح کردن و نه ذمش کردن، ولیکن شیخنا دام ظله البهی، ولیکن شیخ ما که دام ظله البهی کی باید باشه؟ ولیکن شیخنا قاله، حالا اینو فکر کنید ببینید کی باشه، این شیخونایی که شیخ جناب نظام الدین قرشی صاحب نظام الاقوال است، میگه ایشون میگد انه و امثاله من مشایخ الاصحاب لنا حسن الظن به حالهم و عدالتهم، این شیخونا دام ظله البهی میگد مشایخ اصحاب ما حسن الظن به حال اینا داریم و به عدالتشون، این همون اعتبار مشایخ اجازه، و قد عددت حدیثهم فی صحیح، و من حدیث اینا را، حدیث مشایخ اجازات را که مشایخ اجازات درشون باشم، من حدیث اینا را میشمارم جزء احادیث صحیح، جریان علا عنوان مشایخ نل متأخرین، به خاطر اینکه روح صاحبه بله به این اعتبارات جزء مشایخن، محدثش رو جزء صحیح میدانیم، ظاهرن این شیخنا دام از ظله البهی ظاهرن شیخ بهاییست، بله قدس سره، و ایشون به حسب ظاهر از شاگردان شیخ بهاییست، و شیخ بهایی هم موقع نگارش کتاب زنده بود است، به این کیفیت تعبیر میکنن دام از ظله البهی. خب بعد خودش میفرماید که اقولو، این نظام الدین قریشی، این تا حالا انتها کلامه، بله شیخ ایشون کلامش تمام شد، زیبه اکرامه، گرامی داشتن این شیخ که عرض کردم به حسب ظاهر باید شیخ بهایی باشد، بله تکریم میکنند اقول، حالا خودش میگه، و مما یدل على تعدیلهی، از اون چیزایی که عدالت این جناب ابن ابی جید رو ثابت میکند، ان النجاشی یروی ان، ببینید جناب شیخ بهایی تمسک کرد که او از مشایخ اجازات، این همون داخله در عنوان عامش دانست، لکن خود جناب مولا نظام الدین قرشی این میگد که از چیزایی که دلالت بر عدالتش میکند این است که نجاشی ازش روایت نقل میکنه، یعنی چون شیخ نجاشی است عدلون و ثقتون، و هو کثیر التحرز من الروایت عن الضعفا، میگه این کثیر جناب نجاشی از روایت از ضعفا نقل نمیکنه، به غیر واسطه، حتی به غیر واسطه، یعنی مع الواسطه هم، بله به غیر واسطه، بدون واسطه نقل نمی کند از ضعفا روایتی را، کما صرح بهی فی ترجمه محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن بهلول، از ضعیف روایت نقل نمی کند، بلکه تعجب من روایت ثقه عن ضعیف، بلکه اگر ثقه ای از یه ضعیفی روایت نقل بکند تعجب می کند که چرا این ثقه از این ضعیف روایت نقل کرده است، کما فی ترجمه جعفر ابن محمد ابن مالک ابن علی ابن صابون، حیث قال انه کان ضعیفا فی الحدیث، و قال احمد ابن حسین انه کان یزع الحدیث و یروی عن المجاهیل، و سمعنا من قال ایزن فاسد المذهب و الروایه، میگه ما در مورد این بنده خدا این چیزا رو شنیدیم، معذالک و لا ادری کیف روا عنه شیخنا النبیل الثقه ابو علی ابن همام و شیخنا الجلیل الثقه ابو غالب زراری. میگه یه آدمی که اینجوری تضعیف شده است، میگه من تعجب میکنم که دو نفر از مشایخ ما، یکی ابو علی ابن همام، یکی ابی غالب زراری، چجوری از این روایت نقل میکنه اینی که اینقدر تضعیف شده است. یعنی جناب نجاشی حتی روایت ثقه ان ضعیف را تعجب میکند و خودش ده هر روز دارد که از ضعیف نقل کند. و وقت میاد یه آدم ضعیف رو جزو مشایخ بگیرن، نمیاد این کار رو بکنن. بنابراین بله، از این عبارتی که جناب ملا بله جناب افندی میرزا عبدالله افندی رحمه الله در ریاض نقل میکند از این جناب نظام الدین قرشی که در قرن 11 همه، معلومه این فکر در ذهن ایشون هم هست و در نتیجه توصیق میکند مشایخ نجاشی. ولیکن اونی که این معنا رو در واقع اول کسیست که به نحو استدلالی و برهانی بیان میکند و یه عنوان عام میبش میدهد تحت عنوان این که این یه توصیق عام است، جناب علامه محمد مهدی بحرالعلوم طباطبایی. مرحوم بحرالعلوم اگر اشتباه نکنم متوفای 12 قرن 13 هجری، جناب بحرالعلوم اول کسی است که ایشون میاد و مشایخ نجاشی رو یه عنوانی بهش میداد که از توصیقات عامه هست و هر که داخل در شیخوخیت اجازه نجاشی شد حکم به وثاقتش میشد. این فرمایشیست که جناب بحرالعلوم تصریح بهش میکند و تنظیم میکند، حتی فهرست مشایخ نجاشی را هم ارائه میدن. یه فهرست میگه اینا مشایخ نجاشی هست و بنابراین اینا همشون داخل در ثقات هست. پس دیگه به صورت قانونمند طرح این بحث از ناحیه جناب علامه بحرالعلوم است. علامه بحرالعلوم در رجالش، رجال سید بحرالعلوم جلد 2 صفحه 99 یه رجالی هم دارن، اینجور میفرماد همین عبارت های نجاشی رو نقل میکنه که الان برادون خوندم که چرا این دوتا شیخ از ضعیف نقل کردند و چه. بعد میگه و من هازا کلامه و هازهی طریقته فی نقد رجال، کسی که کلامش این است، راه و روشش هم در نقد رجال این است و انتقاد طرق و تجنب عن الضعفاء و المجاهیل، از ضعفاء و مجاهیل هم میپرهیزد و تعجب من الثقه یروی عن الضعیف. و این همین عبارتی که گفتیم تعجب کرد که چرا ابو علی ابن همام و جناب ابو غالب زراری از این ضعیف نقل میکنند، تعجب میکند اگر ثقه ای روایت کند از ضعیف. لا یلیق بهی ان یروی عن ضعیف او مجهول، خودش میاد از ضعیف و مجهول نقل کند، نمیاد. و یدخلهما فی الطریق، میاد اینا رو در طریق خودش ضعیف و مجهول قرار بدهد، نمیاد. خصوصا محل اکثار، خصوصا به اینکه اولا طرق زیادی دارن، خب چرا بیاد از طریق ضعیف بگرد. و عدم تنبیه علی ما هو علیه من الضعف او الجهاله، بفرضم اگر که از ضعیفی نقل بکند جایی تذکر میداد که این ضعیف است، دقت میفرمایید، یا این مجهول است. و الا اگر این کار رو نکند فانه اقراء بالباطل، این اقراء به باطل و جهل است و تناقض و اضطراب به طریقه، این تناقض در طریقه میشد، یعنی یه چیزی میگد اما خودش در عمل یک کار دیگری را انجام میداد، این میشد تناقض و هاکذا اضطراب در طریقه و روش میشد. بنابراین نجاشی که یه چنین تعجبی میکند و به این کیفیت هست، این نمیاد از آدم ضعیف نقل کند. و مقام و حاز شیخ، یعنی جناب نجاشی، فی الضبط و العداله یجل ان ذالک، این جلیل تر از این است که بیاد از ضعیف نقل بکنه. و تعین ان یکون مشایخه الذین روا عنهم ثقات جمیعا. از این ما ذکرنا معلوم شد هر که داخل در شیخ نجاشی بشد، این عنوان عامی که شیخ نجاشی باشد، اینا ثقاتن، همشون ثقات. پس یکی از توصیفات عامه میشد مشایخ نجاشی. پس این فکر هم در قرن هشتم به ذهن علامه حلی خطور کرده، هم قرن یازدهم و هم در قرن دیگه سینزدهم جناب بحرالعلوم او رو به صورت یه قانون در میارد و یه توصیف عام. خب نه صدق روایت کردن غیر شیخ بودن است، با همین ها فرق دارن. این
مثلا
لیکن آیا اینا هم داخل در این بحث ما میشد یا نه؟ چون وقتی نجاشی تحضر میگد که من تعجب میکنم چرا ابی غالب زراری و ابن همام نقل میکنم از ضعیف، خب پس یعنی من خودم از ضعیف نقل نمیکنم دیگه. مگه از کاری شما تعجب کنم؟ پس یعنی خودم من این کار نمیکنم که تعجب کنم. حالا اگه دیدن و روش و فعل خودم هم همین است دیگه، تعجب کردن از فعل شما که معنایی نداره. بنابراین عنوان مشایخ، این حالا یه بحثیست که توی ما بعدا متعرض میشیم. تارتا میگه حدثنا، تارتا میگه اخبرنا نجاشی، توی تعبیرهایی که داره. تارتا میگه این شیخ ماست، تارتا میگه من اجازه دارم، تارتا میگه استاد ماست، تارتا میگه قال فلان. یه دی آمدن این قاله رو گذاشتم کنار، اونجایی که بگد اخبرنا حدثنا این شیخشه، اما اونجایی که بگد قال لی فلان و نقل بکنن، من دیگه بهش گفته، این گفتن غیر شیخ بوده. همین جور است، اگر گفت قال لی، این دیگه بتونید شما استفاده کنید که از مشایخش است. بله نمیشد، یعنی ازش اجازه دارد، نمیشد این رو گفت که اجازه دارد. لیکن شیخوخیت اجازه در این بیانی که ما میخوام بگم نسبت به جناب نجاشی انحصار به اجازه نیست، که اونایی که براش اجازه نوشتن یا بهش گفتن تو از جانب ما مجاز هستی، نه این انحصار نیست. یعنی این که هر کسی که چه باشد آقا، یعنی هر کی ازش نقل میکنه، نجاشی از هر کسی نقل میکند، اگر ضعیفه باید بگرد این ضعیفه، من ازش نقل میکنم، چنانچه ربا ما متعرض میشه. اگر تعرض به ضعفش پیدا نکرد، یعنی این صفت رو. پس بنابراین اونایی که گفتن قاله داخل میشه، حالا شواهد دیگری هم برش داریم، متعرض میشه. خب حتی سنوی اخبار ما تا
برای همه یه
نه حدثنا حدثنا یعنی برای من حدیث کرد، اخبرنا به من خبر داد، قالم یعنی گفت بگم، اینا همه در واقع یه معنای مترادف. اگر کسی گفت حدثنا فلان، یعنی من از او اجازه داشتم ده. اگر گفت حدثنا بل اجازه، اخبرنا اجازتن، عملیه نگاه کنید، عملیه صدوق، عملیه توسی، طارتا میگه اخبرنا فلانون اجازتن فی سنت فلان فی مسجدهی مثلا در فلان، اینجوری خب این معلوم میشه این اخبرنا با اجازه خبر داده. طارتا من همجور میگه اخبرنا فلان حدثنا فلان، این اجازه توش نخواهی دست. المقام الثانی، خب این مقام اول که اصلا طرح بحث کی بوده است، اما مقام دوم بحث عدد مشایخ نجاشی هم. حالا اینا چند تا مشایخ جناب نجاشی چه عدد؟ اول کسی که اینا رو جمع کرده فهرست کرده جناب سید بحرالعلوم است. جناب بحرالعلوم اولین کسی که متصدی شده است و اینا رو فهرست کرده و خودش هم میگه بحرالعلوم، میگه لم اجد احدا تصدا لجمعه و هو مهمون. میگه من تا حالا هیچکی رو پیدا نکردم که متصدی جمع کردن مشایخ نجاشی بشد، هیچ کسی این کار رو نکرده و این امر مهم نیست که اینا بله داخله در ثقات هم. ولذا جناب سید بحرالعلوم در رجال شروع میکنند مشایخ نجاشی رو به ترتیب شمردن، به این کیفیت اینا رو بیان میکنند. میگه که من اسمه احمد، اونی که از مشایخ نجاشی اسمش احمده، ستت شیشتا یکی یکی ذکرشون میکنه. بعد میگه من اسمه چیه؟ بله آه ببخشید، من اسمه محمد ستته، اون که اسمش محمده ستت. بعد من اسمه احمد سبعتون، احمدا هفتا از مشایخ نجاشی. من اسمه علیون اربعه، چهار تام علی داره. من اسمه حسنون اسنان، دو تام حسن داره. من اسمه حسینون سلاسه، سه تام حسین داره. و من لا اشتراک بینهم فی الاسم، اونایی که اسمشون مشترک نیست اونا چند تام؟ اونا هم هشت تام. جمع عددی که جناب بحرالعلوم میشمارد میشه سی تا، یه شیش تا جانم محمد شیش تا، احمد هفت تا، علی چهار تا، حسن دو تا، حسین سه تا، اونایی هم که اسمشون مشترک نیست هشت تا، جمع اینا میشد سی تا. لذا جناب بحرالعلوم سی تا شیخ برای نجاشی میشمارد. رجال بحرالعلوم جلد دو صفحه 50 الی 83 اینا را یکی یکی میشمارد و هر کدوم را توضیح میدهد و اینکه نجاشی کجا ذکر از اینا کرده. جناب میرزای نوری علی الله مقامه الشریف در مستدرک جلد 21 صفحه 153 تا 157 ایشون هم مشایخ نجاشی رو میشمارن. جناب میرزا نوری هم این مبنا رو قبول میکنه به عنوان توصیف عام و لذا مشایخ نجاشی رو میشمارن، لکن شمردن ایشون میشد 31. یعنی عددی رو که ایشون ذکر میکنه اگر شما بشمارید یکی اضافه دارد به عدد جناب سید بحرالعلوم. با اینکه یکی از اونایی که بحرالعلوم ذکر کرده ایشون میندازه، احمد ابن محمد ابن هارون رو بحرالعلوم ذکر میکنه، لکن جناب میرزا نوری ای را انداخته ذکرش نکرد. به جای اینی که ذکر نکرده دو تایی ذکر میکنه، بله که این دوتا را بحرالعلوم ذکر نکرده، یکی عثمان ابن حاتم ابن منتاب تقلبی، یکی هم محمد ابن هارون ابن موسی تل اکبری. این دوتا تو مستدرک جلد 21 صفحه 157 هر دو اضافه میشن. بنابراین رو عدد جناب نوری میشن 31 با یه اختلافی که بله یک نفر از مشایخی هم که بحرالعلوم گفته ایشون انداخته به جاش دوتا دیگه ذکر کرده شد 31. آقای خویی بله رحمت الله علیه در معجم ایشون عددی که ذکر میکنن، شما معجم رو ملاحظه بفرمایید، در خود عنوان نجاشی احمد ابن علی ابن احمد ابن عباس، این معجم ما میشد صفحه و جلد دوم صفحه 156 نجاشی رو طرح میکنن. بعد مشایخ نجاشی رو شروع میکنن به ذکر کردن و مشایخ نجاشی رو رو شماره‌ای که ایشون میزنن رو شماره میرسونن به 64 نفر. دقت میفرمایید 64 نفر رو به عنوان مشایخ نجاشی ذکر میکنن، لکن این 64 نفری که ذکر میکنن بله در 37 موردش حکم به اتحاد میکنن. یعنی میگن این با اون قبلیه، با اون بعدیه، با اون فلانی، با هم یکیه. تارت هم مثلا یکیه، یه جا با کلیه نام میبرد نجاشی، یه جا جای دیگه با اسم نام میبرد. ایشون میگن خب اون صاحب کلیه با این اسم متحدن، نه دو نفر یکیه. حالا دو تا شماره گذاشتن اما بعد تشریح به اتحاد میکنن. در 37 مورد پس تشریح به اتحاد میکنن آقای خویی. 64 رو که شما از 37 کم بکنید میشه چقدر آقا؟ میشه 27 تا. درسته؟ خب 27 تا باقی میمونه. درست شد؟ یعنی که 64 تا 37 تا شو میگن متحده است، 27 تا باقی میمونه. این 37 تایی که متحد شدند و این 37 تا رو ایشون برمیگردونن که 14 نفر، یعنی جوری برگشت میکنن، یعنی سه تاش به یکی برمیگرده، دو تاش به یکی. این 37 نفر رو شما وقتی اتحاد اونایی که با هم متحد شدن رو لحاظ کنید، این 37 نفر میشن 14 نفر. 27 هم که از اون 64 تامون 27 به اضافه 14 میشد 41. یعنی عدد مشایخ جناب نجاشی در نزد آقای خویی میشد 41. خب ببینید که چند نفر اختلاف پیدا کرد. جناب بحرالعلوم 30 تا، میرزای نوری 31، آقای خویی 41 شمرد. دقت می‌فرمایید؟ 64 تا آقای خویی برمیگردد به 41. 41 آقای خویی شمردن. حالا چه باید گفت؟ مشایخ نجاشی چند تام و کیام؟ چون امر مهم است ما حالا مقام در واقع سالس بحثمون رو قرار میدیم در این خود مشایخ. به مقام سالس مشایخ و نجاشی اندنا، اینا کیا هستن؟ یکی یکی بریم جلو ببینیم آخر 30 تا میشه، 31 میشه، 40 تا میشه، چند تا میشه. دقت میفرمایید؟ علاوه متعرض به مشایخ نجاشی میشیم با استفاده به کتابش، چون باید رجوع کنیم به کتاب، یکی یکی اینا رو استخراج کنیم. و عمدن متعرض مشایخ نجاشی میشم، هم افراد معلوم بشد، هم عدد معلوم بشد، هم شما کار کردن با نجاشی رو ببینید به چه کیفیتی. چون نجاشی اصطلاحاتی هم داره، کلماتی هم میگن، خود این اصطلاحاتش، کلماتش، عبارت پردازی نجاشی عبارت پردازی خاصی است. لذا باید معلوم بشد چه جوری میخواد معنا رو افاده کند و چه فهمیده میشد از این کلمات. لذا ما از اینجا به بعد مقام ثالث بحث اینا رو شروع میکنیم یکی یکی عنوان کردن، بریم جلو ببینیم حالا عددش به چند تا میرسد. خب نفر اولی که بله به ترتیب مثلا حروف الف با حالا هرچی بشد، هرچی هم نشد دیگه شما دهیلی نداریم برای اینکه محدث نوری اخباری شاگرد شیخ انصاری، شیخ انصاری اصولی که اخباری من
میدونم
که دلیلی کنم باید اخبار مدنسی بگیر اصلا خودش اصولی بندر اخباری من دلیلی بر اخباری بودن ایشون نداریم.
حالا تنها از اخباری ها به جادن یعنی کار بودن
بله کاش که شما در سال بحث را از اول بودیم یا بگیرین چی پیش از آقای جان نصاری بشه بودیم. بله اخباریون هم مانعی ندارد اگر کتب اربعه را بگن که قطعی صدور است وقت استعمال به جان کم میشه، اما اگر که کتب اربعه را قطعی صدور ندونم چنانچه همه شون قطعی صدور نمیدونم اون وقت اونا هم احتیاجی به رجال پیدا میکنم. اخباریین هم خداشون توشون رجالی های خیلی خوب داشتن، ولو اخباری بودن ولی رجالی های خوب داشتن. خب اول کرش مثلا رو حروف الف با بخم بریم جلو، بله قاضی ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد ابن جعفر با قرهی ابو اسحاق که کنیشه، اسمش ابراهیم، اسم باباش مخلد. و باقرهی نسبتی است که به باقرها داده میشد، باهی حسینی نسبتی است که به باقرها داده میشد. باقرها از قرای بغداد است، قرای بغداد که در نواحی نهروان قرار دارد. متولد 320 هجری، متوفای 410 هجری. جناب نجاشی دو جا ازش نقل میکنند، یکی در ترجمه دعبل ابن علی، دعبل ابن علی شاعر معروف، در ترجمه او صفحه 161 این نجاشی ما میشه. بله دعبل ابن علی رو که نسبش رو ذکر میکنند، بعد میگهد از شاعر مشهورون بی اصحابنا سن نفع کتاب و طبقات شعرا و چی؟ اخبرنا. حالا میخواد سندشو به این کتابا بگه. اخبرنا القاضی ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد ابن جعفر. اینم پس ببینید میشد اخبرنا، این از مشایخش میشد. هاکزا در ترجمه محمد ابن جریر طبری عامی صفحه 322 322 بله میگد که رقم 879 محمد ابن جریر ابو جعفر التبری عامی، یعنی سنی، همون طبری صاحب تاریخ و تفسیره معروف، منتهایشون ذکرش میکند اینجا، تصریح به عامیتش هم میکند. لهو کتاب الرد علل هرقوسیه، ذکر و طریق خبر یوم القدیم. یه کتاب هم دارد طرق خبر عید قدیر رو، یوم القدیر رو ذکر میکند. بعد میگه اخبرنا به این کتاب، بله، یا به کتاب رد علل هرقوسیه، اخبرنا القاضی ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد. تو این دو جا بله ذکر این شیخش رو میکنم. بنابراین این میشد یکی از مشایخ جناب نجاش. دیگری دومین نفر ابو عبدالله احمد ابن عبدالواحد ابن احمد ابن البزاد، المعروف به ابن عبدون و ابن هاشر، هم بهش ابن هاشر میگن هم بهش ابن عبدون میگن. متوفای 423 هجری. نجاشی اصلا این رو شرح حال براش منعقد میکنه، چون بعضی مشایخش هم اصلا خودش یه شرح حال میذاره، مثلا برای این باقرهی شرح حال نگذاشته، اما برای بعضی از مشایخش، یعنی اونایی که اهل تألیف و تصنیف بودن، تو این فهرست کتبه دیگه، اصلا براشون یه عنوان خاص میگذاره و شرح حالشون رو مینویسد. از جمله شرح حال این شیخش رو نوشته، بله صفحه 87 رقم 211 میگه احمد ابن عبدالواحد ابن احمد البزاز، شغلش بود است دیگه بزاز، ابو عبدالله کنیشه، شیخنا، شیخنا که میگه شیخنا المعروف به ابن عبدون، شیخ ماست پس یعنی ما هیچ اجازه داریم و معروف به ابن عبدون هم هست. بعد میگه لهو کتب، کتاب هایی را ازش ذکر میکنه و کان قوی گرد فل ادب، توصیفش میکنه که در ادب هم خیلی قوی بوده است تا اون جایی که بله. یه عبارتی هم اینجا دارد که آقایون توش موندن که این عبارت یعنی چی، دارد که میگه و کان علوان، آخر این شرح ها میگه و کان علوان فل وقت، علوه در وقت بود. اینا موندن که این علوه هم تلفت یعنی چی، دقیقه میفرمون علوه هم اینکه میگم نجاشی یه تعبیرهایی دارد احتیاجی به دقت دارد، شاید تو این شمردن مشایخ بعضی این تعبیرات هم معلوم بشه. یکیش این علوان فی الوقت کام علوان فی الوقت، یعنی این شیخ ما ابن عبدون، بله این علوان فی الوقت بود. یعنی چه شبونه چه من ها میکنه؟ از مشاهیر بوده. خب به خیلی ها این مشاهیر هم، یعنی این از بقیه مشکل تره کان علوان فی الوقت. یه جای دیگه هم نجاشی این عبارت رو به کار برده است، اونجا مراجعه کنید ببینیم از اون معلوم میشه. جای دیگری که به کار برده است در ترجمه اسحاق ابن حسن اقرائی است، الان که پیداش کنم اینا ترجمه را، اسحاق ابن، بله اسحاق ابن حسن 178، بله ترجمه اصحاب ابن حسن اقرائی میگه صفحه 74 و همه 178 میگه اصحاب ابن حسن ابن بکران ابوالحسین الاقرائی التمار خرما فروش کثیر السماع، خیلی روایت شنیده است، ضعیف فی مذهبه، لیکن مذهبی جد رأیته بالکوفه و هو مجاور، در کوفه مجاور شده بود من اون جایی، و کان یروی کتاب الکلینی ان، این کلینی را، کافی کلینی را از خود کلینی نقل میکنه. دقت میفرمایید؟ نه شیخ مثلا طوسی یا نجاشی، بله تا کلینی دو تا واسطه میخورن، لکن الان این شیخ که دارد میگه معاصره با نجاشی که میگه مجاوره در کوفه، رأیته بالکوفه، من او رو دیدم و هو مجاور بالکوفه، ها این مستقیم دارد از کلینی نقل میکند دیگه، دو تا واسطه ندارد مثل نجاشی، مستقیما دارد از کلینی کتاب کافیش رو نقل میکند. و کان فی هذا الوقت علوه، معنای علوه معلوم شد، میگه و کان فی هذا الوقت علوه، یعنی هیچ کسی علوه اسناده اینا ندارد، همه دیگه از کلینی بخوان نقل بکنن کافی ها واسطه میخورن، مثل من نجاشی دو تا واسطه میخوریم، بعضی سه تا میخورن، بعضی یکی میخورن. تنها کسی که امروز در این وقت دارد بدون واسطه کلینی از کتاب کلینی کافی نقل میکند منحصرن این آقا، دقت کردید؟ میگه و کان فی هذا الوقت علوم، فلم اسمع منه شیئا، میگه اما من چیزی ازش نشنیدم، یعنی شیخ من نیست. ببینید گفت ضعیف فی مذهبه، با اینکه میگه رأیته بالکوفه، تو کوفه دیدهش، کله کافی کلینی هم این بابا دارن از خود کلینی نقل کنن، اما ازش استجابه نکردن با این علو به اسنادی که دارن، دقت میکنه؟ میگه فلم اسمع منه شیئا، من هیچی ازش نشنیدم، شیخ اجازه منم نیست، چون ضعیف هم توی مذهبی، در مذهبی ضعیف بود، اون علو اسنادش رو رها کرده است به خاطر ضعف، با اینکه این علو اسناد خیلی مهم است، معذالک به خاطر ضعفش رها کرده است و عقضش نکرده است. پس این کانتی هازل وقت علو، یعنی علو اسناد، یعنی این اسنادش از بقیه بالاتر است، یعنی واسطش کمتر میخورد، دقت میفرمایید؟ هم به امام معصوم کمتر میخورد، هم به ارباب کتب واسطش به مراتب کمتر میشد. از اینجا علوان فی الوقت معلوم میشد که اینجام که نسبت به این شیخش چه بود؟ شیخش بله ابن عبدون، صفحه 87، نسبت به این شیخش ابن عبدون میگد که وکان علوان فی الوقت، یعنی علوه اسنادی داشت، یعنی سندش به ارباب کتب با واسطه یه کمتری میرسید. این هم مثلا معنای علوان فی الوقت. هاکذا شیخ دیگری اگر داشته باشیم، حالا یکی دوتا دیگر باشیم، ابوالعباس سومیش، ابوالعباس احمد ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن عباس ابن نوح سیرافی البصری. این همون ابن نوحی که یه بارم دیگه در همین جلسه بحث ذکری ازش داشتیم. این ابن نوح بله متوفای حدود 420 هجری است. خود جناب نجاشی شرح حالش رو منعقد کرده است، صفحه 86 رقم 209 میگد احمد ابن علی ابن عباس ابن نوح سیرافی نزیل بصره کان ثقتن فی حدیثه. خب ما اون نسب طولانی که براش گفتیم اگر یادتون باشد اونجا نشم عرض کردم از کتاب الغیبه شیخ طوسی است که خود این ابن نوح اونجا شیخ طوسی ازش نقل میکند، چون ابن نوح از مشایخ شیخ طوسی هست، میگه شیخ طوسی ازش نقل که ابن نوح به ما روایت کرد که از قول جدش، و وقت نسبه جدش رو ذکر میکنن که جدش فلان حدیثی رو برای ما نقل کرد، و از اون عبارت شیخ طوسی نسبه این آقا به این کیفیتی شد که من خدمت شما عرض کردم. لذا اینجا نجاشی در نسبش اختصار کرده، مختصر کرده این نسبه. خب تا اونجایی که میگد و هو این عبارت نجاشی کانسه قطن فی حدیثه متقنن به ما یروی فقیهن بصیرن بالحدیث و روایه و هو استاذنا و شیخنا و من استفدنا منه. عجیب است این چاپ نجاشی زیر نظر استاد ما آقای شبیدی تو همه جا استاذنا را یا تو پرانتز استاذنا هم دارن. خب اولا که این احتیاجی به این پرانتز نبود، ثانیا واضح هست که در زبان عربی کدومش درسته آقای بهداشتی؟ استاد با دال می نویسن یا با دال می نویسن؟
استاد اصلا پارسیه، ما عرب
دیگه. این استادونا رو بقل استادونا نوشتن به عنوان نسخه بدل چه معنی داشته است؟
از لغاتی هم که بسن عرب دیگه هم هست کتون میگن استوانه ها همون رو این بار
میگرد نسبت به این ابن نوح استادونا، این جناب ابن نوح استاد ماست و شیخونا و شیخ ما هم هست و من شما و من استفد نامن و این تکیف که ما ازش چه کردیم استفاده علمی کردیم. بعدم کتاباشا ذکر میکنه. پس اینم یکی دیگه از مشایخ جناب نجاشی که عرض کردم شیخ طوسی هم هست. دیگه از کسانی که من شیخ ایشون هست چهارمیش ابوالحسن احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسی بن جراح النهشلی المعروف به ابن جندی. این همون ابن جندی است که اول بحث ذکرش رو داشتیم. ابن جندی بله تولد 307 هجری است، وفاتش 396 هجری، یعنی 89 سال عمر ایشون است. خود جناب نجاشی باز برای این استادش و شیخش شرح حال می نویسد، صفحه 85 نجاشی رقم 206 اینجوری ذکرش می کند: احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسی ابوالحسن هم کنیشه المعروف به ابن الجندی استادنا، باز تعبیره به استاد، رحمه الله معلوم می شد مین نگارش دیگه از دنیا رفت، الحقنا به شیوخ فی زمانه. ببینید این تعبیر الحقنا به شیوخ یعنی من ازش اجازه دارم، اجازه شما لهو کتبون. بعد کتاباشا ذکر میکنم. اینم چهار
چی؟
مثلا همین نیست ابن جندی. نه دیگه نه، همه حرف همین است. اون مشایخی که صراحتا توصیف میکنند ماره که کسی دیگه حرفی ندارد.
وقتی میگه
خونه توی دستت داری فرده اون را دارد میگه قاعدتا این آقای میگه تو این بحثی که داریم ما میخوام ادعا کنیم که اون فرده نیست اون نسبت بله اینا چون جناب نجاشی این استفاده را از اینجا میخوام بکنم که چون نجاشی تحرز از نقل از ضعیف دارد حالا ادله این بحث با حالا فعلا عدد معلوم که اون مشاهده بعد دلیلش را عرض میکنم چون نجاشی تحرز از روایت از ضعیف دارد بنابراین نمیاد مشاهده خودش را ضعیف قرار بدهد حالا ادله شو باز مفصل بحث میکنه ادله مختلفی گفتن شاید بعضی شو بشه منابضه کرد اما شاید هم بعضیش تمام بشن حالا انشالله فی ما بعد ادله رو متعرض میشه ادله اگر تمام شد باید قائل به وثاقت مشایخ نجاشی پرن همه شون بشین حتی اونایی که توصیده شون نکرده است حالا شما منتظر باشین تا انشالله مشایخ رو تمام کنیم بعد هم برسیم به تازه این که دلیل این وثاقت چیست انشاءالله هفته آیدیه و صلی الله علیه و آله.